سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شهر کابل امروز میزبان لوی جرگه مشورتی سال و هدف مشورت در مورد سرنوشت 400 زندانی طالبان است. خبرنگاران رادیو آزادی از محل تدویر جرگه گزارش میدهند. براین هوگ نماینده خاص امریکا در امور ایران از مقامش کنار رفت. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نش است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود حدود 3200 تن در لوی جرگه مشورتی صلح امروز در کابل اشتراک کنند. لوی سارنولی افغانستان می گوید دوسیه رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد بعد از تحقیقات به محکمه فرستاده شده. رئیس جمهور فرانسه خواستار تحقیقات بین المللی در مورد انفجار مرگبار اخیر در شهر بیروت پایتخت لبنان شده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. انتظار می رود حدود 3200 تن در لوی جرگه مشورتی سال امروز در کابل اشتراک کنند. این جرگه با سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح می شود و تا روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. اشتراک کنندگان این جرگه به حکومت مشوره می دهند که 400 زندانی طالبان را که به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند رها کند یا خیر. رئیس جمهور غنی گفته که بر مبنای قانون اساسی و قانون جزا صلاحیت رهایی این صدها زندانی طالبان را ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگاران رادیو آزادی از محل تدویر جرگه خواهید شنید. لوی سارنولی افغانستان می گوید دوسیه رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد بعد از تحقیقات به محکمه فرستاده شده. خود 3 هفته قبل به اتهام اخذ 100 هزار دلار آمریکایی رشوه از یک شرکت بین المللی بالفعل دستگیر شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی شام گذشته به رادیو آزادی گفت در این قضیه 2 معاون و مدیر پروژه های اداره ملی نرم و استاندارد نیز دخیل هستند.
پس از اکمال تحقیقات، در ختم تحقیقات اینا به اتهام مطالبه 1,200,000 یا 12 لک دلار امریکایی متهم شناخته میشن و به محکمه دوسیه‌شان فرستاده شده.
به گفته آقای رسولی، معاون مالی و اداری اداره ملی نرم و استاندارد هنوز دستگیر نشده و لوی سارنولی حکم گرفتاری وی را صادر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید یکی از شرکت‌های بزرگ استرالیا برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن و انرژی قابل تجدید در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. در خبرنامه ارگ گفته شده که اندرو فورست، رئیس شرکت فورتیسکو متال گروپ، در ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طریق ویدیو کنفرانس روز پنجشنبه گفت این شرکت در بخش‌های استخراج معادن و انرژی قابل تجدید از تجارب خوب برخوردار است و در کشورهایی که ظرفیت تولید بهتر انرژی قابل تجدید را دارند سرمایه گذاری می‌کند. به اساس خبرنامه، آقای غنی به رئیس این شرکت در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سکتور معادن و انرژی قابل تجدید به ویژه تولید انرژی از منابع آبی و آفتابی در افغانستان معلومات داده است. حکومت پاکستان میگوید بسیاری محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را رفع خواهد کرد. اسد عمر، وزیر پلان توسعه و ابتکارات خاص پاکستان، دیروز گفت تمام رستوران‌ها، پارک‌ها، تئاترها، سینماها و ترانسپورت عامه سر از دوشنبه آینده 10 ماه آگوست فعالیت‌هایشان را دوباره آغاز خواهند کرد. اسد عمر که مبارزه با ویروس کرونا را در پاکستان رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفته است وضعیت پاکستان نسبت به سایر کشورها در منطقه به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است و ای گفته که پوهنتون‌ها و مکاتب در آن کشور 15 ماه سپتامبر دوباره باز خواهند شد. تا اکنون شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در پاکستان بیش از 280 هزار تن و مرگ و میر ناشی از آن بیش از 6 هزار تن بوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور فرانسه خواستار تحقیقات بین المللی در مورد انفجار مرگبار اخیر در شهر بیروت پایتخت لبنان شده است. امانوئل مکرون دو روز پس از این انفجار به بیروت سفر کرد و روز پنجشنبه در پایان دیدار از بیروت به خبرنگاران گفت به تحقیقات روشن و شفاف بین المللی نیاز است تا هیچ چیز پنهان نماند و شک و تردیدها از بین برود. در حال حاضر تحقیقات ابتدایی روی یک انبار امونیوم نایتریت متمرکز است که برای چندین سال بدون اقدامات ایمنی در آنجا موجود بوده. از امونیوم نایتریت در ساختن مواد انفجاری نیز استفاده می شود. وزارت صحت لبنان دیروز اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار روز سه‌شنبه در بیروت به حداقل 137 تن رسیده، ده ها تن مفقود الاثرند و حداقل 5000 تن دیگر زخمی شدند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کارمندان حکومت نمی توانند از اپلیکیشن تیک تاک در مسائل دولتی استفاده کنند. تیک تاک اپلیکیشن معروف متعلق به یک شرکت چینی است که از طریق آن ویدیوهای کوتاه نشر می شود. مجلس سنای آمریکا این اقدام را بعد از آن روی دست گرفت که مایک پامپئو وزیر خارجه آن کشور گفت ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا اپلیکیشن های مشخص و شرکت های مخابراتی چینی را تحریم کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ حملاتش را به تکنولوژی چینی افزایش داده و روز جمعه خواستار بستن تیک تاک در آمریکا شد. آقای ترامپ گفت به شرکت آمریکایی مایکروسافت اجازه می دهد که معامله خریداری اپلیکیشن تیک تاک را الا 15 سپتامبر نهایی کند. بر اساس قانونی که در سال 2017 میدادی در چین نافذ شد، شرکت‌ها مکلفند که با استخبارات آن کشور همکاری و از آن حمایت کنند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت ایدری جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. شهر کابل امروز میزبان لوی جرگه مشورتی صلح است. خبرنگار رادیو آزادی از محل تدبیر جرگه گزارش می‌دهد. نظر یک کارشناس حقوقی را هم در این مورد می‌شنوید.
از نظر حقوقی در مورد مشخص رهایی زندانیا صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی و سایر قوانین دیگر مسجل است. بنان از این لحاظ ضرورت تدبیر چنین لوی جرگه و گرفتن مشورت الزامی نیست.
گزارش هم در مورد پیشینه لوی جرگه های مشورتی داریم. در گزارش های بین المللی می شنوید که نماینده خاص امریکا در امور ایران از مقامش کنار رفته. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
اگر وقتی که ما شهادتنامه اسناد خود نداشته باشیم، در هر مرجعی که بخواهن وظیفه باشیم، بر ما وظیفه نمیتن و از ما تقاضای اسناد میکنن.
در پروگرام آشیانه هم می شنوید.
بعضی کارها است که در عجله کردن پشیمان میشیم پسون و بعضی از کارهایی است که اگر عجله نکنیم پشیمان میشیم. مثلا یک کسی مریض است، مجبور استی که قناعت کنی و عجله کنی مریض تا پیش از اونمو دکتر که امکانات محدود داره تداوی کنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، انتظار می رود که تا ساعات دیگر لوی جرگه مشورتی صلح با سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی آغاز شود. این جرگه به هدف مشورت درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان برگزار می شود. همین اکنون همکارم جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی، در نزدیک محل تدبیر لوی جرگه مشورتی حضور دارد و از تازه ترین خبرها در مورد تدبیر این لوی جرگه از وی می شنویم. آقای حسنزاده بفرمایید.
سلام خدمت شما. بله، قسمی که شما هم گفتین قرار است که تا ساعت بعد لوی جرگه مشورتی صلح در رابطه با معلوم کردن سرنوشت 400 زندانی طالب برگزار شود در کابل. نماینده ها از ولایات رسیدند و یک تعداد از نماینده های خانم ها که در بالروم انترکانتیننتال جایی که ما حضور داریم تا ساعت قبل همیجا بودن به طرف جرگه انتقال داده شدن. نماینده های استایسته به طرف خیمه لوی جرگه در تقنیم شدن هستن و تدابیر در مجموع در بخش امنیتی، در بخش اداری و در هر بخش به صورت جدی جریان داره و حکومت افغانستان میخواهد در رابطه با سرنوشت 400 زندانی طالب با نماینده ها در جرگه رایزنی بکنه و نظر از اونها را و تصمیم از اونها را در رابطه بر رهایی از 400 زندانی بگیره. البته باید گفت که رهایی 5000 زندانی طالب یکی از ماده های یا موارد مهم توافقنامه سال بین طالبا و امریکا در 29 فوریه بوده که تا کنون حکومت افغانستان دیگه زندانی ها را آزاد کرد، اما صرف در روی 400 زندانی که روی از اونها ملاحظه وجود داره و گفته میشه که متهم به جرایم سنگین هستن، میخواد با نماینده ها مشوره بکنه و همین اکنون که من در اینجا هستم آمادگی ها در حال اتخاذ شد. جرگه به طور رسمی آغاز نشده، ممکن تا ساعت بعد آغاز شود و رسانه ها هم در بالروم انترکانتیننتال به خاطر پوشش خبری از این جرگه در حال گرفتن آمادگی ها هستند و تمام مسائل به صورت عادی جریان دارد. بله
بله. آقای حسن‌زاده، آیا آجندا یا پروگرام کاری امروز جرگه در اختیار اشتراک کننده ها و خبرنگارا قرار گرفته یا هنوز نه؟
تا هنوز قسمی که ما در هیجا هستیم هیچ معلوماتی در رابطه با آجندای از این جرگه برای رسانه ها داده نشده، اما بعد از اینکه جلسه آغاز شود دیده شود که نماینده ها چی تعداد در این جرگه شرکت کردن، از کدام ولایت ها آمدن و آجندای از این جرگه چی خواهد بود. اما همینقدر گفته شده که لوی جرگه با سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی آغاز میشه و در این جرگه با نماینده ها در مورد سرنوشت 400 زندانی، مذاکرات بین الافغانی و مسائل صلح رایزنی صورت میگیره.
با سپاس از همکارم جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی، که از نزدیک محل تدبیر لوی جرگه مشورتی سال تازه ترین خبرها را گزارش داد. حکومت افغانستان گفته که صلاحیت رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان که به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند نداره. ستار فروغ در این مورد با نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی صحبت کرده، نخست از وی پرسیده که آیا برای مشورت در مورد رهایی زندانی ها به برگزاری لوی جرگه مشورتی نیاز بود یا خیر؟
در مورد این که نیاز برای تدویر لوی جرگه مشورتی بود یا نه، به باور ما دو بود موضوع را باید ببینیم. از نظر حقوقی در مورد مشخص رهایی زندانیا صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی و سایر قوانین دیگر مسجل است. بران از این لحاظ ضرورت تدویر چنین لوی جرگه و گرفتن مشورت الزامی نیست. به دلیل از این که هیچگاه مشوره الزام نمیاره، در حالی که قانون است که الزام میاره و این صلاحیت هایی که رئیس جمهور داره او الزامیت داره، به این اساس ضرورت رسید حقوقی نیست. اما از نظر بازی های سیاسی ممکن توجهاتی وجود داشته باشه که او را باید مسئولین جواب بتن در ختم لوی جرگی به اصطلاح مشورتی که چی هست.
حکومت افغانستان گفته است که 400 زندانی طالبان به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند و رئیس جمهور صلاحیت رهایی آنها را ندارد. اگر اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح خواستار رهایی این زندانیان شوند، آیا لوی جرگه از این جایگاه برخوردار است و آن هم در حالی که موضوع حق العبد مطرح است؟
در مورد این که لوی جرگه اگر مشوره به تبر رئیس جمهور که 400 تن رها بکنن، اول خود ما میخواهیم تصریح بکنم که لوی جرگه در نظام حقوقی افغانستان و حتی در عنانات ما و شما یک مفهوم جدا داره. بهتر از اینه بگن جرگه مشورتی، نه لوی جرگه مشورتی. به جرگه از خود تعریف مشخص دارند. و ثانیاً مثل که از نامش معلوم است این جرگه صلاحیت تصمیم نداره، مشوره میده و مشوریش هم از که پیشتر از کنم میتونم الزام نداره و دعوای اقلاب به اونمون که رئیس جمهور نمیتونه ببخشه هیچ نهاد، هیچ ساختار به شمول جرگه و یا لوی جرگه نمیتونه. حتی تصور بکنین که اگر لوی جرگه قانون اساسی هم دایر شوه، وظایفه که قانون اساسی برای لوی جرگه قانونی پیش بینی کرده سه وظیفه عمده داره: تعدیل قانون اساسی به صورتی که رئیس جمهور مرتکب جرم شو محکمه رئیس جمهور و به صورتی که حالت اضطرار به میان بیاد تایید حالت اضطرار و تداوم حالت اضطرار اصلا اعطای لوی جرگه است. بنابراین اصلا در جرگه بحث چنین موضوع قابل بحث بوده نمیتونه. مطابق ماده 64 قانون اساسی افغانستان حدود صلاحیت های رئیس جمهور در مورد عفو و تخفیف مجازات مشخص است و یگانه مرجعی که میتونه عفو و تخفیف بده رئیس جمهور است.
استانگزای صاحب، در صورتی که در قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح برخی شرایط در زمینه گفتگو با طالبان پیشنهاد شود، روند صلح افغانستان را به کجا خواهد کشاند؟
در این مورد باید اختصار عرض بکنم که این مربوط به اراده زمامداران کابل میشن که حتی اگر اونا شرایط را پیش کنن چقدر میتونن از او مثبت و منفی استفاده کنن و چقدر وفادار هستن به روند صلح. اما باور من این است که نیازی عمده به صلح است و هر افغان وطن دوست و مسلمان میخواهد بزودی صلح تامین شود و ما امیدوار هستم جرگه مشورتی که مشوره برای حکومت افغانستان نده که اومانی شود برای صلح.
مصاحبه همکارم ستار فرو را با نصرالله استانگزی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی در مورد تدوید لوی جرگه مشورتی سال از رادیو آزادی شنیدید.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نبود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
طوری که قبلا هم شنیدید، کابل امروز از چهارمین لوی جرگه مشورتی تحت نام لوی جرگه صلح میزبانی میکند که به هدف تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی طالبان فراخوانده شده. حکومت افغانستان در 11 سال گذشته به برگزاری 4 لوی جرگه مشورتی تصمیم گرفته که بیشتر آنها روی روند صلح تمرکز داشتند. در این گزارش حمید حکیمی به بررسی این جرگه ها پرداخته است.
برگزاری لوی جرگه ها در افغانستان با پیشینه تاریخی طولانی مدت که در گذشته ها سنتی بود، اکنون جایگاه قانونی هم پیدا کرده است. نخستین لوی جرگه در تاریخ افغانستان در 1747 میلادی در کندهار برگزار شد که بر اساس آن احمدشاه عبدالی به عنوان پادشاه افغانستان گزیده شد. البته بر اساس قانون اساسی 1382 برگزاری این گونه لوی جرگه ها شرایط ویژه خودشان را دارند. غلام محمد محمدی تاریخ نویس که بیش از 10 آثار تاریخیش را به چاپ رسانیده می گوید تشکیل و چگونگی برگزاری لوی جرگه ها در قانون اساسی روشن شدند.
در اون زمان قانون منظم برای لوی جرگه تسجیل نشده بود که لوی جرگه چی باشه؟ کدام مردم در او اشتراک کنه؟ اونا یک چیز فراتر از قانون بود، در حد قبیله‌ای بود دیگه، قرون وسطایی قبیله‌ای. حالا قانون جرگه اگر است، جرگه در قانون اساسی تعیین شدگی تصویب شده، دیگه مسجل شده، باید مطابق همو. اگر او مطابق او قانون اساسی برگزار نمیشه، نقض قانون اساسی از دست رفت.
این تاریخ نویس باور دارد که در 11 سال گذشته لوی جرگه هایی که زیر نام لوی جرگه مشورتی برگزار شدند با مواد قانونی اساسی مطابقت ندارند و بیشتر برای گریز از مسئولیت ها برگزار شدند. اما حکومت هایی که لوی جرگه های مشورتی را برگزار کردند این کار را دخیل ساختن مردم در تصمیم گیری ها گفتند. نخستین لوی جرگه مشورتی صلح در ماه جوزای سال 1389 خورشیدی بر ریاست برهان الدین ربانی رهبر پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شد که شمار اشتراک کنندگان آن به 1600 تن می رسید. در این جرگه برنامه صلح حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید شد و آقای کرزی هم شورای عالی صلح را ایجاد کرد و همچنین شمار زیادی از زندانان طالبان را از بند رها کرد. دومین جرگه مشورتی هم در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در 3 اقربی سال 1392 بر ریاست صبغت الله مجددی از رهبران جهادی برگزار شد. در این لویجرگه مشورتی هم که 2500 تن اشتراک کرده بودند، قراردادی همکاری های امنیتی میان افغانستان و امریکا تصویب شد. سومین لویجرگه مشورتی به تاریخ 9 سوری سال 1398 در زمان ریاست جمهوری محمد اشرف غنی برگزار شد. ریاست این لویجرگه مشورتی را که 3200 تن از سراسر کشور در آن اشتراک کرده بودند، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی به عهده داشت. بحثی اصلی این جرگه تعیین چارچوب و حدود صلح با گروه طالبان بود که اشتراک کنندگان پس از 5 روز بحث گفتگو یک قطعنامه 23 ماده‌ای را به رئیس جمهور غنی را کردند. اکنون هم 4 لویه جرگه مشورتی به روز 17 مایی اصل سال 1399 خورشیدی برگزار می شود. حکومت این جرگه را دنباله موضوعاتی می داند که در لویه جرگه مشورتی پیشین بر آنها بحث شده بود. در این جرگه مشورتی نیز 3200 تن از سراسر کشور حضور دارند و بر رهایی 400 زندانی طالبان از فهرست 5000 زندانی طالب که قرار بود بر اساس توافق 29 فوریه دوحه میان آمریکا و طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغان آغاز شود تصمیم خواهند گرفت. با گفته معصوم استانگزی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی، این طالبان جرمهای چون آدم ربایی، قتل، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرمها را مرتکب شدند و شماری از آنان به اعدام محکومند.
دکتر نیلوفر سخی، کارشناس حل منازعات در امریکا، به این عقیده است که با وجود کاستی های در کار اینگونه لویه جرگه ها، صحبت های عمومی در مورد مسائل عمده همیشه سودمند است.
به بنو خود بسیار یک عمل خوب است. مشاوره یا مشورت با مردم در پروسه های سیاسی در هر کشور و در افغانستان به خصوص یک عمل خوب است. این آدم نمیتوانم اگر ای کلن یک روند منفی است، نه خیر، روند خوب است. بخاطر هم خود مشوره در پروسه های خصوصا پروسه های ملی و سیاسی یک ادقل این نشان میده که دولت از با مردم صحبت داره، نشست و برخواست داره و نظرات آنها را در پروسه های مختلف سیاسی دخیل
می‌سازد. با توجه به اهمیت لویه جرگه در افغانستان، فصل 6 قانون اساسی این کشور به چگونگی برگزاری و صلاحیت‌های لویه جرگه اختصاص یافته است. ماده 110 قانون اساسی کشور لویه جرگه را عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان بیان کرده است. در ماده 111 قانون اساسی آمده است که لویه جرگه در حالاتی برگزار می شود که تصامیم بزرگ درباره استقلال، حاکمیت ارضی، تعدیل قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهور گرفته شوند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بی سیم به رادیو آزادی بفرستید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در اشاره به لوی جرگهی که امروز در کابل آغاز می شود در مطلب می نویسد که اشتراک کنندگان تصمیم خواهند گرفت که حکومت این کشور 400 زندانی طالبان را رها کند یا نه، و این در حال است که وزیر صحت عامه این کشور در این اواخر گفت که نصف از باشندگان کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. میل آنلاین می افزاید که طالبان هر گونه تغییرات در توافقنامه ای را که اواخر ماه فوریه با امریکا امضا نمودند رد کرده اند. در این توافقنامه تصریح شده که قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 اسیر دولتی را رها سازند. اگرچه این شمار از جانب طرفین تکمیل شده، ولی به جای 400 زندانی که طالبان خواهان رهایی آنها اند و حکومت میگوید دوسیه‌های جرمی و حق العبدی دارند، 400 تن دیگر توسط مقامات رها شدند، ولی طالبان باز هم روی رهایی افراد شامل در لیست خود اصرار می‌ورزند. میل آنلاین می نویسد که رهایی این 400 نفر آخرین مانعی در برابر آغاز مذاکرات پنداشته می شود. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور غنی رهایی این 400 زندانی را نپذیرفته، می گوید که در این مورد به صلاحیت وسیع تر از سوی لوی جرگه نیاز دارد. میل آنلاین از قول صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور می نویسد که این گردهمایی تصمیم خواهد گرفت که خواستار چگونه یک صلح است. غفور احمد جاوید از اعضای کمیته روابط عامه این جرگه در صحبت شب پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اعضای این جرگه از بسیاری ولایت ها که اعضای جرگه مشورتی سال گذشته نیز می باشند رسیده اند و نقشه راه صلح به مشوره این جرگه ساخته می شود. این در حال است که هم طالبان و هم رئیس ولسی جرگه در داخل حکومت با تدبیر این اجلاس مخالفت نشان دادند. میل آنلاین می گوید که این گردهمایی در حال در کابل برگزار می شود که جواد عثمانی وزیر صحت عامه در این هفته گفت که حداقل نصف از باشندگان پایتخت و دست کم 10 میلیون نفر یا ثلث باشندگان افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. میل آنلاین در ادامه می نویسد از هنگامی که مقامات ثبت موارد ابتلای کرونا را در ماه مارچ آغاز کردند، موارد تایید شده این بیماری در افغانستان از رقم مذکور بسیار پایین تر گزارش شده و تقریبا 37,000 نفر خوانده شده است. در حالی که میل آنلاین به تدویر لوی جرگه و انتشار ویروس کرونا در افغانستان پرداخته، نشریه کرکت تایمز مطلبی درباره کرکت بازان افغانستان نشر کرده است. این نشریه می نویسد که ستارگان کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی یک کشف عالی در کرکت جهان امروز پنداشته می شوند. هر دوی آنها با نشان دادن اجرای با کیفیت در میدان بازی علاقمندان و کارشناسان کرکت را تحت تأثیر قرار دادند. کرکت تایمز می افزاید که راشد خان به خاطر توپ اندازی چرخشدار و سریع خود که توپ زن مقابل را دست و پاچه می سازد مشهور است و محمد نبی هم با کسب امتیازات خوب در لحظات حساس و پایانی بازی معروف است. نشریه می نویسد که اشتباه نخواهد بود اگر گفته شود که راشد خان و محمد نبی کرکت افغانستان را به جهانیان معرفی کردند. راشد خان در حال حاضر در درجه بندی شورای جهانی کرکت مقام اول را در توپ اندازی بازی های 20 اووره دارد و محمد نبی هم آل راوندر درجه یک این بازی ها می باشد.
براین هوک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور ایران از مقامش کنار رفته. وزارت خارجه آمریکا میگوید که مسئول پالیسی های واشنگتن در مورد ونزوئلا موقتا جایگزین براین هوک خواهد شد. آقای هوک در حال استعفا کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد طرح واشنگتن برای تمدید تحریم های بین المللی تسلیحاتی بر ایران آمادگی میگیرد. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که براین هوک نماینده ویژه آن کشور در امور ایران از سمتش کنارگیری کرده است. هوک دلیل استعفایش را ارائه نکرده. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه گفته که الیوت آبرامز دیپلمات دیگر به گونه موقت جانشین هوک خواهد شد. براین هوک دو سال پیش یعنی در ماه آگوست سال 2018 میلادی پس از آن به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گماشته شد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون خواهد شد. قصر سفید از آن زمان به این طرف فشار بر تهران را افزایش داده است. اما رهبری ایران با وجود مشکلات شدید اقتصادی به فشارها تسلیم نشده. هوک در حال استعفا میکند که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره طرح واشنگتن برای تمدید تحریم بین المللی تسلیحاتی بر ایران آمادگی میگیرد. الیوت آبرامز دیپلماتی است که تلاش های اداره ترامپ را در زمینه سرنگونی حکومت ونزوئلا رهبری کرده. او یکی از شخصیت‌های کلیدی در جنگ عراق در سال 2003 بود. پومپیو گفته است که آبرامز در کنار وظیفه جدید به تلاش در خصوص براندازی حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز ادامه خواهد داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. انتظار می رود حدود 3200 تن امروز در لوی جرگه مشورتی صلح در کابل اشتراک کنند. لوی سارانولی افغانستان می گوید دوسیه رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد بعد از تحقیقات به محکمه فرستاده شده. ریاست جمهوری افغانستان می گوید یکی از شرکت های بزرگ استرالیایی برای سرمایه گذاری در بخش های معادن و انرژی قابل تجدید در افغانستان علاقمندی نشان داده. حکومت پاکستان میگوید بسیاری محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را رفع خواهد کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد انفجار مرگبار اخیر در شهر بیروت پایتخت لبنان شده است. و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کارمندان حکومت این کشور نمی توانند از اپلیکیشن تیک تاک در مسائل دولتی استفاده کنند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شماره از دانشمندان باور دارند که انتخاب نام خوب و مناسب بر یک کودک در بزرگسالی بر شخصیت وی تأثیر مثبت بر جا می‌گذارد. بر اساس گزارش‌ها تعداد از خانواده‌ها به نام کودکشان زیاد اهمیت نمی‌دهند. آنها نه به معنی نام کودک توجه می‌کنند نه به آهنگ آن. روزنامه میرور چاپ بریتانیا قصه یک زن را در این مورد نشر کرده که می‌گوید نوشتن و تلفظ نام قبلیش برای برخی‌ها مشکل بود. جکفر احمدی به شما بیشتر میگوید.
زن تا حدود یک سال پیش نام طولانی و مغلق داشت، ایمالیک ازوب لاست نیم، اما او را ایم صدا می زدن، چیزی که میگوید برایش خستکن شده بود. او نامش را به گونه قانونی به امیلی ازوب لاست نیم تغییر داد بدون اینکه با خانواده خود مشوره کند. امیلی زمانی که پس از یک سال این موضوع را با اعضای خانوادهش در میان گذاشت، آنها خشمگین شدند. مادر امیلی احساساتی شد و آنسو خواهرش گفت نباید این کار را بدون مشوره انجام می داد. امیلی می گوید نامهای خواهران و برادرانش هم عجیب است، زیرا مادرش نامهای غیر عادی را می پسندد. با گزارش روزنامه بریتانیایی میرر، این زن به خاطر مسلک خود نامش را یک مقدار کوتاه و ساده ساخت. امیلی گفته است از یک سو نام قبلی او برای مسلکش مناسب نبود و از طرف دیگر نوشتن و تلفظ آن برای دیگران دشوار بود. او پروسه تغییر نامش را زیاد زمانگیر گفته. امیلی در میان انتقادها از این کارش سر زده به شبکه اجتماعی ردیت و از کاربرانش پرسیده از این که خانواده خود را در جریان نگذاشته خطا کرده. کسی در پاسخ گفته که یک شخص با نامش زندگی می کند نه با مادرش. کاربر دیگر گفته که نامگذاری فرزند برای مادران و پدران بسیار مهم است، اما برخی آنها متوجه نمی شوند که زمان فرزند بزرگ شد تغییر دادن نام او کار خودش است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
شماره از مقامات محلی ولایت بلخ میگویند که میزان صادرات این ولایت به خاطر همگیری ویروس کرونا حدود 80% کاهش یافته است. به گفته آنها از رفع محدودیت های قرنطین به خاطر جلوگیری از این همگیری در افغانستان یک ماه می گذرد، اما تا اکنون سرحدات زمینی این کشور با همسایه هایش همچنان مسدود است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مجیب حبیب زی از بلخ می شنوید.
صادرات از بنادر زمینی و هوایی در ولایت بلخ به خارج از کشور به گونه کم سابقه کاهش یافته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع شمال میگویند که مرزهای زمینی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی مسدود است و نیز از طریق هوا به خارج از کشور صادرات صورت نمیگیرد. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت که در میزان صادرات از طریق گمرک بلخ به خارج از کشور در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با 4 ماه نخست سال پار 80% کاهش آمده است. وی گفت سال پار در 4 ماه نخست سال میزان صادرات از طریق بندر تجارتی حیرتان و میدان هوایی مولانا به ارزش 768 میلیون افغانی بود که اکنون این پیمانه به کمتر از 153 میلیون کاهش یافته است. او گفت
صادرات ما و عواملشون مرزها در جریان کرونا مشکلات ها برداشت هنوز هم باز نیست. در ازای هوایی راها و کرونا باعث شده که ما صادرات ما خیلی ضربه
آقای قاسمی میگوید که افغانستان اکثر از بنادر تجارتی خود به کشورهای آسیایی میوه خشک، قالین، پوست قرقل، سنگ تالک، تولیدات صنایع دستی و جلغوزه صادر میکرد. در این حال شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ با تایید میزان کاهش صادرات از بلخ به خارج از کشور میگوید که تلاش‌ها برای بازگشایی مرزهای تجارتی با کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. او گفت که هرچند از افغانستان به آسیای مرکزی صادرات وجود ندارد، اما همه روزه به کالاهای صادراتی این کشورها اجازه داده می شود تا از راه بندر حیرتان وارد کشور شود. با گفته سپاهی‌زاده که در کنار مسدود بودن مرز تجارتی حیرتان، بی کیفیت و معیاری نبودن تولیدات داخلی افغانستان نیز عامل اساسی کاهش صادرات کالاهای افغانی از بلخ به خارج از کشور است. و افزود
از لحاظ کیفیت، از لحاظ مرغوبیت، از لحاظ کوالیتی های عالی و مشورتش بسیار مهم است در مارکت ها که متاسفانه ما اگر یک دفعه در بازار را بسیار تانستیم بکنیم باز نسبت یعنی تقلب نمو مارکت را پیدا کنیم و فورا ما اعتماد هم بسیار.
قابل ذکر است که هم اکنون تنها سنگ زغال از بلخ به کشور پاکستان از راه بندر تورخم صادر می شود که حدود 20% صادرات این ولایت را به خارج کشور تشکیل می دهد. پیش از این اتاق تجارت و صنایع شمال نیز گفته که به دلیل وضع محدودیت های قرنطینه در بلخ بیش از 50% زنان تجارت پیشه ورشکست مالی شدند که بر میزان صادرات کالاهای افغانی به خارج کشور نیز تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشنا که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
دیدن جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام و خسته نباشین دوستان عزیز.
سه دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم.
خودت گناهگار است، چرا تو فرق سخت میکنه؟ خودت ملامت هستی.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع سقط جنین مبنی بر میکروبی بودن خون در زنان حامله و ملامت دانستن زن در این گونه حالات و رفتار توأم با خشونت با اونا در خانواده میپردازیم. شنوندای عزیز، از زمانهای گذشته تا به حال دیده و شنیده شده که در اکثر حالات زن افغان به خاطر عدم آگاهی حقوقی و شرعی دیگران بار ملامتی را بدون انجام گناه بردوش می کشد. یکی از این نوع ملامتی ها سقط های ندانسته در زنان باردار است که از دید طبی به اثر میکروبی شدن خون با ویروس بروسلوز یا محرقه حیوانی صورت می گیرد. این حالات شاید زندگی خود زن را نیز تهدید به مرگ نماید، اما بعضی از خانواده ها به جای حمایت، تداوی و دلجویی از او ملامت و گناهکارش می خوانند که چرا چنین می شه. درخانه روشنزاده یکی از شهروندان افغان در این مورد از خانم یکی از اقاربش یاد می کند.
خودگی های خود ما است که پیش از مریضی دخترای خوب سالم صحتمند و 4 دانه پای در پای دختر پیدا شده و ای گفت که چرا تو بچه نمیاری؟ تداویش نکردن تا بچه را هم نقصان کرد پس خاطر میکروب خون که داشته. همه مریض می بود تبرش هیچ توجه به این نمی داشت، همه در قصه مسافرت و پول و پیسه خود می بود. می گفت که تو گناهکار هستی و که تو مریضی هستی، یه فلایت از بین میرد.
با گفته خانم روشنزاده، شوهر زن به خاطر ای که چرا خانمش به جای پسر دختر به دنیا آورده و چرا 4 پسر در زمان بارداری از او سقط شده، با ازدواج دوباره و در بدل دادن دختر نوجوانش به مرد کهنسال، خواست از خانمش انتقام بگیره.
که خانم بیچاره سرنوشتش با آخر به می رسید، دختر جوان مقبولش به یک آدم دادن که سندش به جای پدر و پدرکلان خود ازدواج کنه. دختر جوان به خاطر امی موضوع امرای بدل پدر خود شد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
خانم مریم باشنده ولایت ننگرهار یکی دیگه از قربانیان است. او میگه هر بار که کودکانش سقط میشد، غم سنگین در دلش جا میگرفت و در کنار مجبور بود خشونت ها و رفتار تحقیرآمیز و سخنان نیشدار شوهر و خانوادش را نیز با زبان خاموش تحمل کند.
دریدانی ما شمان مصر پسر زیسون
سی طفلم پی هم صدق شد. من نمی دانستم که چرا چنین می شود. وقتی نقصان می کردم شوهرم مرا به دکتر و شفاخانه نمی برد. با من جنگ و دوام می کرد که چرا زنان دیگری که همزمان با تو عروسی کردن طفل دار می شوند و طفل های تو زایی می شوند. شوهرم بعضی اوقات مرا لطو کوب می کرد که تو بیمار و عیبی هستی، اطفال تو زایی می شوند. من با زن دیگر عروسی خواهم کرد، اما من گناهی نداشتم. بالاخره خانواده پدرم مرا نزد دکتر بردند. دکتر گفت خون تو میکروبی شده. تداویم کردن، حالا 2 فرزند دارم.
و اما زنان چگونه به بیماری بروسلوز یا محرقه حیوانی مبتلا میشن و اضرار او بخصوص در زمان بارداری در زنان چی حد پرخطر است؟ در این مورد معلومات را از فریده امرخیل، دکتر نسایی بلادی، کلینیک امرخیل بشنوین.
امراض بروسیلوز و توکسوپلازموس از جمله امراض انتانین گفته میشن. این امراض اکثرا از محصولات حیوانی، از گوشت حیوانات و یا حیوانات که در منطقه هستند تماس مستقیم با حیوانات یا امراض به انسان ها انتقال میکنه و استفاده از محصولات از اینا تمام از این زمینه را برای انتانات مساعد میسازد. امراض انتانی امراض است که همیشه از یکی به دیگر سرایت میکنه. امراض ساری بوده میتونه، انتانی هست، از طریق میکروب داخل وجود انسان میشه. خانم هایی که بیشتر به امراض دچار میشه، اراض از زیاد نزد از یک باوج میان، در شروع به شکل تب میباشه، درد عضلات، درد اعضا، سردردی ها و بعضی اوقات حتی دلبدی و استفراغات میشه باشه. اختلالات را که این امراض در نزد خانم ها به وجود میارن، در شروع اکثرا مانع حمل گرفتن نمیشه و بعضا اگر خانم ها باز هم با وجود داشتن از این امراض حمل میگیرن، در 3 ماه اول و 3 ماه دوم سبب سقط از نمیشه. در 3 ماه اخیر بعضن سبب سوی اشکال ولادی و بعضن حتی بعد از ولادت سبب از بین رفتن طفلشون میشه.
خانم امر خیلی میگه در صورت دیدن علایم ای بیماری در زنان باردار، اگر به دکتر رجوع شوم میتوان از سقط جنین جلوگیری کرد و صحت مادر را نیز از خطر نجات داد.
اکثرا خانمایی که در اطراف هستن، اینا بدون از یک توجه به معاینات خود داشته باشند، گپ و وازیز که حمل میگیرن، خانم دوباره سقط میکنه بدون از اینکه یک فاصله هم موجود باشه بین اینجا. به طور مثال 40 روز بعد خانم دوباره حمل میگیره. حتی ما مریضای داشتیم 10 بار مادر سقط کرده و علتش از می انتانات بوده. بنان از شورا تقاضای من است که به هر چیز زودتر خانمای خود از دکتر برسانند و ادویه‌شان به صورت مکمل بشه.
ما امیر ساقل هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
یکی از زنانی که نزد دکتر برای تداوی آمده بود گفت از این که به دکتر مراجعه و تداوی را آغاز کرده و علت سقط های پیهمش دانسته راضی است و بعد از او نیز توانسته صاحب اولاد شود.
سه دفعه نقصان کردم، ضعیف و بیعت شده بودم، کس نمی پامیزدم، ریالی بود، سرم گنگ سمید بود، اشتها نداشتم، سرم همتو چخ می خورد که ساز می شد، جاندردم بودم، باز پار سال طفلم دوا که گرفتم، دختر از یک ساله شد، حال بار دوم آمدیم دوا که گرم از پیشش، عمل دارم شش ماه، موالت ها از کم کم.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق و پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
کبرا حسینی، محقق و عضو علوم اکادمی افغانستان، میگه حقوقی را که اسلام بر زن تعیین کرده مشخص شده است، مانند حضانت، نفقه، آسایش و صحت و عافیت زن که مکلفیت مرد است. ملامت دانستن به مورد و رفتار خشونت آمیز با زن از دید شریعت نوع حق تلفی و ظلم به حساب می آید.
حدیث از زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که می فرماید، ترجمه است که زن را پست و حقیر نمی شماره مگر مردهایی که خودشان پست و حقیر هستند. اون مردها یا اعضای فامیلی که به زن چنین نسبت می ده که از طرف خداوند یا به حسب ظاهر بنابر مشکلاتی که بالای زن می آید، فشارهایی که می آید، طفل سخت میشه. وقت در اون ایام طفل داری، من یک مورد خودم میشناختم، 4 تا طفلش به خاطر مورقه حیوانی سخت شده بود، پنجمیش تشخیص شد که علت سختش همین مورقه حیوانی بود. لذا مقصر به هیچ وجه خانم ها را نباید ببینه، نباید مورد تحقیر و توهین قرار بگیره. خود او طرف که اولادش سخت شده، پاره وجودش بوده، پس این در اون ایام که هم ضربه فیزیکی دیده، هم ضربه روانی دیده، بعد بیا یک ملامت دیگه رو ببینه، شما لیاقت نداشتین یا غضب خدا سر شما اومده، من خانم دیگه میگیرم، یعنی که خدای نخواسته شما جدا میشم، امثال اینها. شما ببینید که این زن واقعا چطور میتونه که این قضیه رو تحمل کنه.
او میگه مردان هم وجود دارن که با حمایت و مهربانی به صحت و حیات زنشان ارزش قائلند، بدون ای که منت بر وای بگذارن و تحقیرش کنند.
ما خانم رو میشناسم، همسنفی خودم بود، باور میکنه 24مین طفلش سختش تشخیص داده شد، کلش در ایامی که در بطن مادر بود در 4مین ماهگی 5مین ماهگی نهایت طفلش 6 ماه میشد که سخت میشد. این مرد خانم حمایت کرد، خانم میبرد پیش دکتر، علتش میخواست پیدا کنه، هیچ وقت ناامید نشدن، بعدا صاحب طفل شدن اینا که تشخیص شد. و مردهایی چون پیدا میشن، فامیل هایی که دچار چنین مشکلات میشه، توجه بیشتر به او خانم داشته باشه تا او بهبودی پیدا کنه، انشاءالله فرزندان سالمی که میخواید خداوند برایشان عنایت کنه.
در آخر بحث به این نتیجه میرسیم که از دید طبی در صورت داشتن بیماری بروسلوز یا محرقه حیوانی و عدم آگاهی از او و حمل ها و سقط های پی هم میتاره سیستم دفاعی بدن زن را از بین ببره و خطر عقیم شدن نیز امکان داره. پس بهتر است خانواده به خصوص شوهر به جای ملامت دانستن ناحق و رفتار خشونت آمیز با حمایت و توجه به صحت و حیات خانم به تداوی او که یکی از مکلفیت های مرد است بپردازه تا از زایی شدن مادر و طفل و هم آسایش و آرامش زندگی خانوادگی جلوگیری صورت گیرد. دوستان عزیز تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در پلیس والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی. آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است از گزنده حوادث به دور باشید. چرا بعض افراد در هر کار عجله می کنند؟ عجله و شتاب زیاد در خانواده ها چی جار و جنجال های را برپا می کند؟ می خواهیم در این مطلب افراد همیشه عجول و شتاب زده که در همه حال مضطرب و پریشان هستند و می خواهند به صورت کارشان را انجام دهند و به نتیجه برسند را به بحث می گیریم. در این رابطه نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنسه تعلیم و تربیه و مشاور خوب خانواده را نیز داریم. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های گرامی، شتاب زدگی انسان را از فکر و اندیشه باز می دارد و او را به سوی لغزش می کشاند. در عرف جامعه ما مثل معروفی است که می گویند عجله کار شیطان است. شاید از آنجا که شیطان انسان را به سوی خطا و اشتباه می کشاند. محبوب یکی از دکانداران شهر کابل می گوید عجله کردن عادتم شده و در هر کار عجله می کنم و بخصوص در جای رفتن بیرون از منزل.
خودم وقتی در خانه می باشم همراه فامیل دفتن در آزاد ترقص می شه بجله فرق می خیزم میرم در آزاد آواز می کنم که نفر به حساب یک میمان می باشه یا کدام چیز دیگه می خواهیم او را پس دوباره برشم جواب شد رایه می کنیم و هم سودا می خواهیم دیگه می خواهیم که برش سودا را بتیم بجله پس دوباره طرف خانه که بر می کردیم پسان برم یک شب پیدا می شه که مچ کنیم در آزاد بسته کردم نکردم در کار عجله می کنم تشویش هم میکنم. بعضی اوقات وقتی که میخوایم یک جای برویم همراه فامیل سر فامیل برخواه میکنم و عجله میکنم گذاشته شویم که وقت کم است جایی که میریم همونجا زودتر برسیم فامیل دوباره اونجا بعد بسان برما یادوی میکنم تو به یک عجله که ما را خواستی بخیر عجله کنه اینجا که یعنی یخچال لینج بست از خانه که نسوزه یک گفت دیگر نشه یک چیز دیگر آجیشی باشه باعث خرابی خانواده شو یا کنم چیز دیگر باید همه خانواده بود مرا ملامت میکنم به این کار که چرا توی قبار خطوی هنه
احسان الله مامور یکی از ارگانهای دولتی به این عقیده است که عجله باعث وقایع ناگواری شده میتواند. من هیچگاهی از شتاب و وارخطایی کار نمیگیرم.
شخصا من خودم در بسیاری مواقع عجله نمیکنم. اگر عجله میکنم با فکر مثال فکر خودم میکنم که عجله باز عاقبتش برای من بد نباشه. مثلا من اگر به طرف وظیفه میرم یک بایسکلک سپورتی دارم بسیار نرمال. من مردمای را دیدیم که در از موازم و وزم جایی که من حرکت میکنم تا حالا وظیفه خود در 20 دقیقه شما باور بکنید من در 45 دقیقه میرسم ولی که ناوقتم باشه. کوشش میکنم که سبا اگر من در وظیفه شاید غیر حاضر شوم اما اگر عجله میکنم موتر بزنیم یا موتورسیکل بزنیم شاید عاقبتش بسیار بد باشه. و عمدتاً در افغانستان عجله علتهایش گوناگون است. خو یک علتش که ما زیادتر متوجه شدیم خصوصا جوان ها دختر ها هستن شب نشینی میکنن باز ناوقتر از خواب میخیزن. از خواب که میخیزن میبینن ساعته که وقت وظیفه است باید برم و سرشان ناوقتم شده به عجله لباس خدا میپوشه به عجله بوت خدا میپوشه. ببینی چه امکان نداره تا که تو سر وظیفه تجور میکنی 50 رقم مجبور واسکت درست باشه چپل پوشیده باشه. مثلا اگر سیاسارا با مثل خواز شما باشه مردا باشه واسکتش درست باشه تکمایش درست بسته شدگی باشه می سروادش درست باشه میره یکی از یک طرف خو مو لباس و صحیح خود تنظیم نکرده سرواز خود صحیح درست تنظیم نکرده و از طرف دیگه که در رام بسیار به عجله میره اگر این ازنش یک نفر دیگه میزنش شرایط هم متراسی نمی باعث عجله این همید باعث مشکلات میشه.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرمایند با شتاب زدگی لغزش ها زیاد می شود و همچنین نقل شده است عجله خوی کم خردان بی تجربه است و کاری که با شتاب زدگی انجام شود پشیمانی دارد. محمد یاسین باشنده کلوله پشتی کابل که از عجله کردن زیاد ندامت می کشد چنین می گوید
اما از تجربه زندگی خود بگویم درباره عجله کردن من زیاد عجله میکردم در میده در نان خوردن حتی نانی که وقتش نمی بود که بکشن بر خوردن اما عجله میکردم و افتم که زود بیار بکشن همین نان اگه خام از پخته از بیاره که من بگیرم دیگه تا وقتی شد که یک یه روزا این همین نان دیخی در گلونم بند شد تو بند شد که کم بود بمرم و حتی کپم به چی رسید به دکتر رسید دیگه عجله کردن کار خوب نیست مثلا در دریواری زیاد عجله میکنیم در که یه چیز بسیار خوب نیست.
باید گفت که عجله و شتاب در برابر تعانی و درنگ بجا ناپسند است. نکندی در کارها و درنگهای بیجا همواره باید تلاش کرد تا کارها را بر اساس معیار منطقی و موضوع سنجی مناسب پیش برد. هارون یکی از کارمندان دولت میگوید در کارهای خیر عجله کنیم خوب است اما در برخی کارها اگر عجله نکنیم بهتر است.
بعضی کارا است که در عجله کردن پشیمان میشیم پسون، و بعضی از کارهایی است که اگر عجله نکنیم در انجام دادنش پشیمان میشیم. مثلا یک کسی مریض است، مجبور هستی که قناعت کنی و عجله کنی، مریض تا پیش از اونمو دکتر که امکانات محدود داره تداوی کنی. در کارهای خیر که این مرده را که آدم باید زودتر دفن شوه بهتر است، دی کار عجله خوب است. ولی در بعضی موارد مثلا به شوهر دادن خواهر عجله بهتر نیست، باید آدم بره خانوادهش مکمل ببینه. و عجله کردن در قضاوت انسان به طرف خطا میره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، چرا ایده‌ای از مردم در هر مورد عجله می نمایند و منشی شتاب زدگی چیست؟ آیا شتاب و عجله در کارها نتیجه خوب دارد؟ در کدام مواقع عجله کنیم؟ آیا عجله کردن انسان را مریض می سازد؟ چطور می توانیم این عارضه را از خود دور کنیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر امید افغان، استاد دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنتون تعلیمی و تربیه انجام داده ایم، مشنوید. استاد محترم، چرا ایده از مردم در هر مورد عجله می کنند و منشی امی عجله یا می شتاب زدگیشان چیست؟
در قسمت ریشه‌یابی یا عوامل اساسی عجله یابی، اینا از یک طرف برمی گرده به نوع نیازهایی که افراد دارن. افراد بر رفع نیازهای خود معمولا شتاب زده اینا هستن که نیازهایشان فراورده شان. یک نکته است. نکته دیگری که افراد یا انسانهای تو فکر می کنن که اون نیازهایشان از منابعی که تأمیل میشن یا تمویل میشن، این منابع خیلی اندک هستن. فکر میکنیم که یک چوکی برسی نفر بسنده نیستن، بنان دوتا عجله میکنیم که یک مبون چوکی برسیم، دوتا دیگه واسلا به چوکی میمانیم. و بعضی اوقات هم به خاطر از این که این عجله کردن یک نوع امتیاز برای دستیابی به این منابع.
میشه در هر کار عجله کرد یا اینکه کدام کارها خوب است که عجله باید در او کار شود یا در کدام مواقع میتونیم عجله کنیم؟
طبیعتاً عجله کردن در کارها و یا اینکه کارها را ناسنجیده یا بدون از اینکه محاسبه بکنیم گام برداریم، انسانها ضرر میکنن. ما به عنوان یک شهروند از این جامعه ایده میگم که در هیچ کار نباید انسان عجله بکنن. هر کار را به شکل معقولش، به شکل منطقیش بسنجه و بعد گام بردارن. به می رقمی که در اسلام هم شما اگر متوجه باشین یک آیه هستن، میگن که فاستبق الخیرات، میگه شما در کارهای نیک سبقت بکنین. این آیه هم منظور عجله را به کار نمیگیرن، به هیچ وقت نمیگن که عجله بکنین، میگن که انسانها از یکی دیگر در انجام کار خیر باید پیشی بگیرن، اما به هیچ وجه نگفتن که عجله بکنن. بنابراین عجله کردن در هر امری که هست، ولو که اگر کار خیر هم ما شما نامش بانیم، امکان داره ما یک گام ناسنجیده را برداریم. بنابراین ما فکر میکنم که در تمام کارها عجله صورت نگیره، به شکل مشوره و سنجش انسانها پیش برن، به خیرشان هست.
کسایی که مثلا عجله کردن یا شتاب و عجله عادتشان شده در زندگی، چطور میتونن که عارضه را از خود دور کنن؟
خب معمولا در جامعه ما اول میگذارهای اسلامی خیلی برشان چی هستن، مهم هستن. ما همه ما خود مسلمان فکر میکنیم، ولیکن برای هیچ ارزش اسلام زیاد پابند خود نشان نمیتیم. در تمام جاها در قرآن اشاره شده که شما صبور باشین و خداوند با صابرین هستن. بنان این یک نکته هستن. نکته دیگه که در آیه اشاره میشه که شما مشوره در تمام کارهایتان داشته باشن و همراه مشوره بینهم. اینا نکات خیلی مهم هستن. ما فکر میکنم که دو نکته خیلی مهم است. یکم که صبور باشن و لحاظ زمانی منتظر به زمان باشن، و اگر میخواین که باز هم کار را انجام بدن، ما فکر میکنم که به شکل معقول سنجیده کار را بسنجن، عواقب تمام کارها اینا را بسنجن، انشالله مشکلشان حل خواهد.
و یک چیز دیگه ای که بسیاری خانواده ها هستن، خودشان مثلا در خانواده هر کس به عجله کردن تشویق میکنن، میگه باید زود تو این کار کنی، زود این کار انجام بدی، در غیر زود روز از پیش ما میره. آیا این کارشان درست است؟
خب ولی بستگی به این داره که کدام نوع کار اونا تشویق میکنن. بعضی کارها هستن که سریع باید انجام شوند که زمان فوت نشه، زمان از دست ما نره. اما یکی یک فرهنگ شده و در هر کار عجله بکنیم، این کار نادرست است. یا این تأکیدی که بعضی کسا در درون خانواده با کسای دیگه میگن که اینا کارهای زندگی فردی اینا هستن، زیاد لازم نیست که دیگران اینا رو تاکید داشته باشن و برخورد بکنن. ولیکن برای بعضی چیزهای دیگر اگر انسان زمان از دست نده بهتره.
بسیار تشکر، سلامت. شنونده های عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی میخواهیم. موفقیتتان آرزوی ماست.